أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از کتب حدیثی که جزء مصادر کتاب بصائر شیعه است و همینطور جزء مصادر بهار است، کتاب محاسن برقی است. در بصائر در موارد کثیر متعددی صاحب بصائر از محاسن روایت نقل میکنه، مستقیما از محاسن. در بعضی از موارد ابتدا مثلا از مرحوم کلینی در کافی یا از شیخ در تهذیب نقل میکنه، بعد در آخر حدیث میگه و رواه فی المحاسن عن فلان. بعد از نقل از کافی و تهذیب یا فقی میگه رواه فی المحاسن. در موارد متعددی دیگه هم ابتداعا از همون محاسن شروع میکنه، یعنی حدیث در اون باب خاص از در اون باب را اون حدیث خاص را از همون محاسن، یعنی مدرک منحصرش محاسن هست، از محاسن این حدیث را نقل میکنه. اون بر این اساس بحث از این میشه که آیا نقل صاحب وسائل و همینطور صاحب بهار از کتاب محاسن نقل مستند دارای سند معتبر هست که قابل عمل و قابل اعتماد باشه، یا اینکه نه مجرد نقل بدون سند هست و از طریق نقل از طریق وجاده هست، یه نسخه مثلا صاحب وسائل پیدا کرده از محاسن بدون اینکه سند داشته باشه، از این نسخه در ابواب مختلف نقل کرده که طبعا برای ما حجیت نداره. آیا موارد نقل صاحب وسائل از کتاب محاسن نقل مستند به سند معتبره یا اینکه نقل مستند به سند نیست؟ خود صاحب وسائل در فائده رابعه در بیان مصادر کتاب در ذکر کتب معتمدهی که احادیث را از اونها نقل کرده به او واصل شده است، این کتب نقلش از او بدون واسطه هست بلکه خود کتاب پیش او بوده، در اون قسمت اول کتاب محاسن را نقل میکنه. چون قبلا هم گفته شد در فایده رابعه صاحب وسائل مصادر وسائل را دو قسمت کرده، قسمت اول ما وصلت الى صاحب وسائل به نقل میکنه از او بدون واسطه، قسم دوم ما لم تصل الیه بلا واسطه به استناد به نقل محدثین دیگر ازش نقل میکنه، دو قسم کرده. بعد در فایده خامس هم که سند نسبت به هر دو قسم ذکر میکنه، ولی در اون قسمت اول که کتاب هایی که به صاحب وسائل رسیده است پیش صاحب وسائل هست و نقلش از او بدون واسطه هست، کتاب محاسن را در اون قسم اول قرار داد. در همون فایده رابعه بعد گفت که می فرماید که ما کتاب معتمدهی که به من رسیده را نقل میکنم که اولش از کافی شروع میشه، از کافی مرحوم کلیدی شروع میشه، یکی یکی این کتاب ها را اسم میبره، در شماره 20 کتاب محاسن را گفته کتاب محاسن جزء همین قسم اول هست که تألیف شیخ سره الجلیل احمد ابن ابی عبدالله محمد ابن خالد کوفی این را ذکر کرده، ولی یه تتمه داره این عبارت که نشون میده اون چه که از محاسن به صاحب وسائل رسیده همه کتاب محاسن نیست، بخشی از کتاب محاسنه. یعنی کتاب محاسن اصلی که تألیف احمد ابن ابی عبدالله برقی هست مقدار زیادتر بوده، بعضی از قسمتهاش، بعضی از اجزای او یا بعضی از کتب او، چون ابواب مختلف تعبیر به کتاب میشه، بعضی از قسمتهایی به او رسیده. عبارت اون تتمه عبارت بسائل اینه که بعد از این کتاب محاسن برموده که تألیفی کیه در ادامه داره، ولدی وصل اینا من المحاسن کتاب القرائن، کتاب ثواب الاعمال، کتاب عقاب الاعمال، کتاب صفوه و نور و رحمه، کتاب مصابی الظلم، کتاب العلل، کتاب السفر، کتاب المعکل، کتاب الماء، کتاب المنافع، کتاب المرافق و باقی کتب المحاسن لم تصل الینا، بقیه اجزای محاسن به ما نرسیده. بقیه اجزای محاسن به ما نرسیده. این عبارت صاحب وسائل اینه، به حسب اون چی که گفتم شده معروف هم هست، اینه که کتاب محاسن در حقیقت مقدارش خیلی بیش از این بوده. به اون چی که به عنوان کتاب محاسن الان در دسترس هست چاپ میشه در اون طرف، این در حقیقت ثلث اون کتابه، فقط به اندازه یک سوم، دو سوم دیگه نرسیده به افراد دیگه نرسیده. در ازمن ما هم اون نسخه ها اصلا اون نسخه‌ای که مشتمل بر همه باشه وجود نداره، اونی که وجود داره به اندازه یک سوم اون کتابه. خب این خود صاحب وسائل در بیان کتاب محاسنی که ازش نقل میکنه این عبارت را داره. در این حال در متن وسائل که روایات را همونطور که گفته شد روایات کثیره‌ای هست که مستقیما از محاسن نقل میکنه، کلام در اینه که آیا نقل از این کتاب با توجه به خصوصیتی که صاحب وسائل هم گفته است راجع به محاسن، آیا نقل مستند به سند معتبر هست یا اینکه نقل مستند نیست. خب در اینجا طبع قضیه اقتضا میکنه که ما برای اینکه ببینیم صاحب وسائل نقلش از این مستند هست یا مستند نیست، باید نگاه بکنیم به طرقی که صاحب وسائل در فائده خامسه برای این کتاب ها ذکر کرده و از اینها در بیاریم آیا سند داره یا سند نداره. ما چون متن کتاب ها را، اسم کتاب ها را، فهرست کتاب ها را در فائده رابع بیان فرموده، در فائده خامسه طریقش به این کتب را اونجا ذکر کرد، باید نگاه کنیم اونجا در فائده خامسه از خاتمه ببینیم که سند داره به این کتاب محاسن یا سند نداره. خب به فائده رابعه که فائده خامسه که مراجعه بکنیم میبینیم که در اونجا مرحوم صاحب وسائل سندش را به این کتب که نقل میکنه سندش را میرسانه تا شیخ طوسی، میگه این همه این کتاب ها را مثلا چند طریقه، طریق اول اینه، طریق دوم اینه، در مجموع تا مثلا شهید ثانی میره، از شهید ثانی تا شیخ طوسی میرسونه، در مجموع از ملاحظه طرق مذکور در فائده خامسه برای صاحب وسائل از خودش تا شیخ طوسی این سند معتبر به دست میاد. دو سند، حداقل دو سند معتبر در مجموع تا شیخ طوسی درست میشه، ولی این کتاب ها ما برای اینکه سند این کتاب ها را سند معتبر بدانیم باید از صاحب وسائل تا خود صاحب کتاب سند درست باشه، تا شیخ طوسی که درست نمیشه که به این نصف سنده، به این بخشی از سنده، باید از شیخ طوسی به صاحبان این کتاب هم سند تمام باشه تا از ضمیمه کردن این دوتا به هم سند به کتاب درست بشه. باید اینجوری بشه، همونطور که در بعضی قبل در اون کتب قبلی مثل کتاب علی ابن جعفر هم به این صورت عمل می شد دیگه، که ما به فائده خامسه مراجعه بکنیم می بینیم که شیخ طوسی نسبت به کتاب علی ابن جعفر تا شیخ طوسی سند صاحب وسائل نسبت به کتاب علی ابن جعفر صاحب وسائل نسبت به کتاب علی ابن جعفر تا شیخ طوسی سند معتبر داره، از شیخ طوسی به بعد را به فهرست کتاب فهرست شیخ طوسی مراجعه بکنیم، شیخ طوسی میگوید که من به کتاب علی ابن جعفر سند دارم، و اون قسمت را از فهرست میگیریم، از صاحب وسائل تا شیخم که از فائده خامسه گرفتیم، این دوتا را با هم ضمیمه میکنیم، مجموع سند تامی برای صاحب وسائل الى کتاب علی ابن جعفر درست میشه. در محاسنم اگر ما بخواهیم سند را تمام بکنیم، طبع قضیه اینه که به همون منوال عمل بکنیم دیگه. ولی اینجا بله، آیا این کار در مورد محاسن قابل پیاده شدن هست یا قابل پیاده شدن نیست؟ یعنی ما قطعه اول سند که از صاحب وسائل تا شیخ طوسی هست، اگر این را از فائده خامسه اخذ بکنیم، آیا می توانیم اون قسمت دوم را از فهرست شیخ به دست بیاریم که به عنوان قطعه تام که به قطعه قبلی ضمیمه بشه یا نه؟ اینجا اشکال در این مرحله در مورد کتاب محاسن وارد شده، که بر درسته که در اینجا تا از صاحب وسائل تا شیخ طوسی تمامه، ولی از شیخ طوسی تا بله از شیخ طوسی تا کتاب مؤلف کتاب که احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب محاسن باشه تا این تمام نیست. ما به اون قطعه از فهرست، به اون قطعه از سند که در فهرست شیخ از شیخ تا برقی هست نمیتونیم اعتماد بکنیم. چرا نمیتوانیم اعتماد بکنیم؟ بله، روی دو جهت، از دو جهت، به خاطر دو تا اشکال هست. ما باید ببینیم این دو تا اشکال تمام یا تمام نیست. اینکه شیخ طوسی به کتاب محاسن فی الجمله سند داره، این مقدار معلوم هست، چون کتاب محاسن کتابی است که هم در همونطور که گفته شد در وسائل، نوشتن وسائل، از مصادر وسائل هست، قبل از صاحب وسائل حتی پیش مرحوم شیخ طوسی و حتی پیش مرحوم صدوق این کتاب محاسن جز کتب معتمدهی بود که بر اساس این کتاب اینها روایات کتابهای خودشون را تنظیم کردن. خود مرحوم صدوق هم در مقدمه فقیه می فرماید که من این روایاتی را که در کتاب فقیه میارم، این روایات را از کتب معتبرهی گرفتم، مستخرج از کتب مشهورهی است که علیه المعول علیه المرجع، یکی از اون کتابهایی را که صدوق در مقدمه فقیه میگه به عنوان کتاب مرجع و علیه المعول هست، کتاب محاسن احمد ابن ابی عبدالله برقی و کتاب المحاسن احمد ابن ابی عبدالله برقی. این که کتاب محافن جزء مصادر کتاب خود شیخ و صدو و حتی کلینی هست، این قسمت جای اشکال نیست. دو این حساب مرحوم شیخ طوسی نسبت به کتاب محاسن با توجه به اینکه مصدر قابل رجوعی برای خودشم بوده، در اختیار خودشم بوده، سند ذکر کرده، ولی سندی که در کتاب بله فهرست نسبت به نسبت به احمد بن ابی عبدالله برقی هست، یک سندی ذکر کرده، یعنی طریق ذکر کرده که طریق مشتمل بر چند سنده، یک سند نیست، چند سنده. اون وقت آیا ما به این سند میتونیم اعتماد بکنیم یا نه؟ این مرحوم شیخ فرموده که این احمد ابن محمد ابن خالد برقی را وقتی ترجمه میکنه در فهرست میگه اصلش کوفیه، بعد جدش کی بوده؟ بله، جدش محمد ابن علی، حبس او یوسف ابن عمر والد العراق بعد قتل زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، ثم قتل او بکان خالد صغیر سن فهرب مع ابیه عبدالرحمن الى برغت قم. برغت قم دیگه یه محلی در مسیر اون طرف کهک را اینها که جایی که امامزاده اسماعیل اینا هست، یه جایی هست به نام برغرود، الان میگن برغرود. این احمد ابن محمد ابن خالد برغه قم اشاره به اون محله خاصی. فاقام و بها و کان سقطن فی نفسی غیر انه اکثر روایه عن ضعفا. این تعبیرهای میاره که از ضعفا زیاد روایت میکرد، بعد در جای دیگه هم گفته شده به خاطر اینکه اکثر روایت از ضعفا داشت، احمد ابن نه در این جای فهره، در موارد دیگه گفته شده که احمد ابن محمد ابن عیسی که رئیس علمای قم بوده او را از قم بیرون کرده به خاطر اینکه اکثار روایت از ضعفا داشت. حالا خود این را نسبت به خود این که مشکلی نیست، همطور که در کتاب ابن قضایری و دیگران گفتن در خود وساقت او کسی تشکیک نکرد، اشکالی که به او گرفتن در اکثار روایت از ضعفا. حالا مرحوم شیخ طوسی بعد از اینکه این مطالب را داره، گفت بعد از این که فرموده که اکثر از ضعفا و اعتمر محاسن، عبارتش اینه که وصنف کتبا کثیره منها المحاسن به غیرا، یکی از این کتب کتاب محاسن به غیر محاسنه. در ادامه اینجور داره وقد زید فی المحاسن و نقصه، در کتاب محاسن یک زیادت و نقصی پیدا شده. اینطور نیست که دست نخورده به ما رسیده باشه، بلکه زیادی و نقصی هست. بعد خودش ادامه در ادامه شیخ طوسی اینجور می فرماد فمه ما وقع الی منها بله، اونی که از کتاب محاسن اون بخش ها اون باب هایی که از کتاب محاسن به من رسیده، از اجزای محاسن به من رسیده، این ها ال ابلا کتاب و تراهم و تعاطف، کتاب آداب و کتاب المعیشه، ادب و نفس، کتاب المنافع، کتاب ادب المعاشره، کتاب المعیشه، همینجور میشمرد موارد متعددی را نسبت به اینها حدودش موارد زیادی از این که اسم این کتاب ها را میاره. بعد میرسه تا جایی که میخواد سند نقل بکنه، اخبرنا به هذه الکتب کلها و به جمیع روایاتهی، این کتاب هایی که من نقل کردم به من رسیده است از احمد ابن ابی عبدالله برقی صاحب محاسن و من از اونا روایت میکنم، اخبرنا به هذه الکتب کلها و به جمیع روایات صاحب محاسن. این چند طریق اینها سند من هستن به کتابای محاسن و کل روایات احمد بن ابی عبدالله برقی. طریق اول عدت من اصحابنا منهم الشیخ ابو عبدالله محمد بن نعمان مفید، عده از اصحاب که یکی از اونها شیخ مفیده، شیخ دیگه ابو عبدالله حسین بن عبیدالله قضایری، احمد بن عبدون و غیرهم این سه نفر و غیر این سه نفر. این سلسله اول از سند. این سه نفر، این چند نفر نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن سلیمان زراری که از نواهای زراره است. قال حدثنا معد بی علی ابن حسین سعد آبادی قال حدثنا احمد ابن ابی عبدالله برقی. این سند اول اینه که قسمت اولش عده داره، بعدش بعد از عده احمد ابن محمد ابن سلیمان برقی، علی ابن حسین سعد آبادی. این طریق اول. طریق دوم، بله طریق دوم اینه که اخبرنا هاولای سلاسه، اون عده را گفت، عده از اصحاب که ستای اینها مفید و قضا ابن قضایی و احمد ابن عبدونه. همین سه نفر یعنی مرحوم مفید، مرحوم ابن قضایی و سعد آبادی، این سه نفر از حسن ابن حمزه علوی طبری این به ایشون هم نقل میکنه از بر نوه دختری برقی، ان احمد ابن عبدالله ابن بنت البرقی، نوه دختری برقی از جدش، جد مادری او که احمد ابن محمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه. این سند، در اون سند اول علی ابن حسین سعد آبادی هست، اون قبلش احمد ابن محمد ابن سلیمان اونم هست، ولی علی ابن حسین سعد آبادی محل اشکال اونه. در این روایت هم این قسمت احمد ابن عبدالله ابن بنت برقی که نوه دختری همین صاحب محاسن باشه، اینم محل اشکال. این طریق دوم. طریق سوم، اخبرنا هاولائه الا شیخ ابا عبدالله، این سه نفر الا شیخ یعنی اون دو نفر دیگه، ابن قضایی و احمد ابن عبدون، این دو نفر و غیر این دو نفر، شیخ مفید در اونها نیست غیر از شیخ مفید، برخلاف طریق اول که این سه نفری که فیهم شیخ مفید با غیر، اینجا نه، این دو نفر با غیر، این دو نفر با غیر، از ابو المفضل شیبانی، از محمد ابن جعفر ابن بطه، از احمد ابن ابی عبدالله به جمیع کتبی و روایاته. این در این سند سوم هم ابو المفضل شیبانی و ابن بطه هست. این سند سوم، طریق سوم. سند چهارم، و اخبرنا بها ابن ابی جید از محمد ابن حسن ابن ولی، ابن ابی جید از محمد ابن حسن ولی، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن ابی عبدالله به جمیع کتبی و روایات. این هم سند چهارم که نقطه بحث و نقطه اشکال در سند چهارم ابن ابی جیده، بقیهش که لا اشکال در بساقت. حالا بله، اشکال در اینجا اینه که ما برای اینکه سند سال، برای اینکه نقل صاحب وسائل را مستند به سند معتبر قرار بدهیم، باید هم قطعه از صاحب وسائل تا شیخ درست بشه، هم قطعه از شیخ تا محاسن درست بشه. قطعه اول رو درست کردید ولی قطعه دوم درست نمیشه. چطور درست نمیشه؟ به دو وجه. یک وجه عبارت از اینه که حتی اگر این طرق چهارگانه همه اینها یا یکی از این چهار طریق حداقل صحیح باشه، به حسب موازین رجالی صحیح و معتبرم باشه، ولی قرینه دیگه‌ای در بین وجود داره که نمیگذارد ما به این سند اعتماد بکنیم، این در مجموع سند تام را تعیین بکنیم. جهت اول اشکال اینه. جهت دوم اینه که نه، خود این سندهایی که ما نگاه میکنیم، چهار سنده، هر چهار سند نقطه ضعف داره. این دو نیست که هیچ کدوم از این چهار سند، یکی از این چهار سند تمام باشه، نه، در همه ولو در یک نفرم که باشه یک نقصی در او هست. پس در مجموع ما سند معتبر از شیخ طوسی تا تا از شیخ دوسی تا محاسن نداریم. روی این حساب بعضی ها گفتن که در روایاتی که صاحب وسائل، بعضی اینجور تفصیل دادن که در روایاتی که صاحب وسائل از محاسن نقل میکنه، در روایاتی که صاحب وسائل از احمد ابن ابی عبدالله برقی نقل میکنه، اون جایی که از محاسن مستقیما نقل میکنه ما نمیتونیم به او احتمال بکنیم، ولی اون جایی را که از شیخ طوسی نقل میکنه، شیخ طوسی از کتاب از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه، صاحب وسائل از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه، چون شیخ طوسی در مشیخه تهذیب سندی که به احمد ابن ابی عبدالله برقی نقل میکنه اون سند تامه، نسبت به اون مقدار روایت شده در تهذیب عیب نداره، ولی جایی که مستقیما صاحب وسائل از محاسن نقل میکنه ما سند معتبر نداریم، چون قطعه اول که از صاحب وسائل تا شیخ طوسی باشه ولی درست میشه، ولی قطعه دوم که از شیخ طوسی تا محاسن باشه باید با اتکای به سند اسناد مذکور در فهرست باشه، و اسناد مذکور در فهرست هم که هیچ کدوم از اینا تمام نیست، بلکه در نتیجه این طریق درست نمیشه. بله، صاحب وسائل روایت رو از تهذیب شیخ نقل بکنه، تهذیب از بله برقی نقل بکنه، یا صاحب وسائل از صدوق نقل بکنه، صدوق از برقی نقل بکنه، اون حرفی دیگه، ولی اونی که مورد کلام هست که صاحب وسائل مستقیما از محاسن نقل بکنه اینا قابل تفسیر نیست. اشکال از پس اشکال دو جهت پیدا کرد. جهت این که جهت اول اشکال اینه که حتی اگر این سندها تمام باشد ولی ما نمیتونیم به این سند اعتماد بکنیم برای ضمیمه کردن به قطعه اول، چون قرینه داریم. اشکال دوم اینه که این سندها تمام نیست. اما جهت اول از اشکال که این قرینه در اینجا وجود داره برای اینکه ما نمیتوانیم به این سند اعتماد بکنیم، اشکال قرینه ای که ذکر شده عبارت از اینه. خب اینجا ما به کتاب شیخ طوسی که نگاه بکنیم، در همون عبارت اول خود شیخ طوسی فرموده بود که قد زید فی المحاسن و نقصه، یعنی کتاب محاسن برقی درش نقص و زیاده پیدا شد، و کتابی که نقص و زیاده درش پیدا شد، نقص و زیاده درش پیدا شد، این کتاب دیگه قابل اعتماد نیست. روایات اگه این کتاب همه مطالب این کتاب نوشته خود صاحب کتاب نباشد بلکه دیگران درش دخل و تصرف کردن، خب این دیگه این کتاب از اعتبار میفته دیگه. این اعتراف شیخ طوسی است که فرموده که در کتاب محاسن نقیصا زیادی پیدا شده. صاحب وسائل هم در اون بله صاحب وسائل هم در اون عبارتی که در بعدن در مورد محمد احمد بن محمد بن حسن محمد بن عبدالله برقی، دیگران هم غیر از شیخ طوسی دیگران هم این مطلب را از جمله صاحب وسائل این مطلب را نسبت به احمد ابن ابی عبدالله برقی دارن که بالاخره محاسن او مورد زیادی و نقیصه واقع شده. از شیخ طوسی در فهرست اعترافی به این جهت داره، و همینطور در بله کلام نجاشی هم که احمد ابن ابی عبدالله برقی را نقل میکنه، ترجمه میکنه، در مورد او هم بعد از این که میگه این مثلا جدش کی بوده، اینا اومدن به قوم و اینا، در عبارت نجاشی اینه به کان ثقتن فی نفسه یروی ان ضعفا و اعتمد المراسیل و صنف کتبا منها المحاسن و غیرها و قد زید فی المحاسن و نقص کتاب و تبلیغ و رساله، کتاب و تراهم و تعاطف، هم که در عبارت شیخ الابلاغ بود در عبارت نجاشی کتاب و تبلیغ و رساله. خب این عبارت در مورد در کتاب رجال نجاشی هم این خصوصیت راجع به محاسن ذکر شده که قد زید فی المحاسن و نقل. در فهرست شیخ دوسی هم مطلب نقل شده، دیگران هم که از نجاشی و از شیخ گرفتن اونها هم اعتراف به این جهت دارن که در مورد محاسن زیاد یا نقیصه پیدا شده. خب کتابی که مورد زیاد یا نقیصه باشه چطور به او اعتماد بکنیم در نقل روایت؟ این کتاب از صلاحیت اعتماد و قابلیت اعتماد خارج میشه. این جهت اول اشکال که این تعبیرات قرینه بر عدم قابلیت اعتماده نسبت به این. بله؟ کجا دارم؟ نه خود تحذیب صاحب گفته که در اونجا تحذیب نسبت به اون نسبت به اون موردی که نقل میکنه از او اونجا. حالا این اشکال در اونجایی که اشکال اول ممکنه اونجا بله وارد بشه دیگه، اگر از محاسن نقل بکنه، اگر از محاسن نقل بکنه با توجه به اینکه خودش در چیز گفته، خودش در فهرست اعتراف کرده به اینکه زید فیه و نقص، اون اینم پر اشکال اول، جهت اول اشکال دامنش نقل تهذیب رو هم میگیره، ولی نقل جهت دوم اشکال ندیگه. جهت دوم اشکال که مربوط به سندهای مذکور در فهرسته با این به پر اشکال نقل شیخ در تهذیب را نمیگیره، چون اونجا سند غیر از این چهار تا ذکر کرده دیگه، یه سند دیگه ذکر کرده که مشتمل بر این ضعفان نیستن. ولی جهت اول چرا؟ اگه اینجوری کسی حساب بکنه در نقل خود شیخ به خود کلام شیخ بخواد اعتماد بکنه، اشکال را اینجوری تقریب بکنه، پر اشکال نقل تهذیب را هم میگیره. خب اینجا آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ اینجا اشکال بله دو تا جواب از این اشکال میشه داد. جواب اول عبارت از اینه که درسته که بله هم در عبارت نجاشی هم در عبارت شیخ این نکته تذکر داده شد که در کتاب محاسن زیاد و نقیصه پیدا شده، ولی وقتی بعد خود اینها ابواب مختلف را میگن، بعد میگن ما به اینها سند داریم، بعد به اینها سند داریم، معناش اینه که نسبت به این مقداری که ما ذکر کردیم این مخطوبه یعنی مورد یقینی کتاب محاسنه. یعنی در حقیقت ولو نسخه های محاسن درش اختلاف باشه، ولی ما این را به عنوان کتاب محاسن خود برقی به او سند داریم، این مقدار را ما سند داره، این مقدار مال خود برقی هست، این مقدار جز خود محاسن برقی هست، نه داخل، نه این که ما زیادی را بخوایم نقل بکنیم. ولو فل جمله اعتراف به دست در او پیدا میکنه، ولی وقتی بعد میگه ما سند داریم، مثل این که در مورد کتب بعضی از اصحاب ائمه، اصحاب امام باقر، امام صادق علیه السلام بیان شد که دیگران و زائین در این کتب دستکاری کردن، دستکاری میکنن، ولی در با این که علم داریم به این که این کتاب مورد دستبرد دیگران قرار گرفته، ولی در این حال اگر شیخ طوسی خبر بدهد به این که این من به این کتاب به اساس این نسخه سند دارم، دیگه اون سند معناش اینه که سند به همین نسخه اصلی دارم دیگه، اون قسمت دستکاری دیگه داخل در این سند نیست. پس جواب اول اینه که اعتراف، حتی اگر جواب اول اینه که معنای زیادی و نقیصه در کتاب محاسن اگر معنای او دستبرد باشه، وضع و جل باشه، کم و زیاد کردن یعنی دستبرد در متن روایت باشه، حتی اگر به این معنا باشد، ولی وقتی در کنار اعلام این مطلب شخص ابواب خاصی را از کتاب نقل میکنه، بعد میگه به این کتاب من سند دارم تا خود صاحب کتاب، یعنی این قسمت دیگه داخل در مورد دست و وزن نیست. این جواب اول. جواب دوم این که اصلا معنای عبارت زیده و نقص معناش این نیست که بله وزائین و دیگران و اونایی که دست حدیث میکنن دست برد زدن به این کتاب، یه چیز روایاتی را که نبود نوشتن به اسم صاحب کتاب، یه روایاتی که بود بخشی از اونا را مثلا حذف کردن. نه، زیده و نقص در اینجا به این معنا نیست، به معنای دست برد نیست، بلکه زیده و نقص در اینجا به این معناست که چون کتاب محاسن ابواب متعددی داشت، ابواب زیادی داشت، مثلا 100 تا باب داشت، 100 که هر بابی اسمش را کتاب گذاشته بودن، کتاب محاسن خودش مشتمل بر 100 کتاب بوده، در مقام نقل این کتاب به نسل بعد نقل ها مختلف شده. بعضی از ناقلین مثلا همه اینها را نقل کردن، بعضی ها 80 را نقل کردن، بعضی ها کمتر را نقل کردن. این زید و نقص در مقام نقل تمام ابواب یا بخشی از ابواب، مقصود از این مطلب اینه، نه اینکه در مورد او یکی، نه اینکه در مورد بله در کتاب محاسن دستکاری شده باشه. اون مقداری که هست اینکه عبارت صاحب وسائل هم در حقیقت نشوندنده این مطلبه که صاحب وسائل فرموده که کتاب محاسن درسته که مشتمل بر ابواب زیادی بوده، ولی اون مقداری که به من رسیده این چند کتابه، این چند بابه. عبارت صاحب وسائل هم در خاتمه اینه، والذی وصل الینا من المحاسن، این کتاب ها و باقی کتب المحاسن لم تصل الینا. این عبارت در حقیقت اون نقیصه رو معنا میکنه، زیده و نقص یعنی نقصان در کتاب پیدا شد، این قسمت رو به من نرسیده، این نسخه ای که من دارم فقط تا اینجای این چند باب کتاب محاسن، همه محاسن رو من ندارم. عبارت زیده و نقص به این معنا نیست که درش اضافه درش در وزائین و اونایی که دست حدیث میکردن اضافه کرده باشه، نه، بلکه به این معنا در مقام نقل نسخ، در مقام نقل کتاب، ابواب کتاب و فصلهای مختلف کتاب، بعضی ها همه را نقل نکردن، بلکه بخشی را نقل کردن، کما اینکه در به اصطلاح در عبارت این قرین یعنی برداشت از عبارت صاحب وسائل میشه این مطلب را استفاده کرد، از عبارت نجاشی در ترجمه میشه این را استفاده کرد، چون اینجا در عبارت نجاشی بعد از اینکه کتاب ها را ذکر میکنه، کتاب های متعددی را برای بله کتاب های متعددی را ذکر میکنه که حدود بخوام بشم حدود بله حدود مثلا 90 تا کتاب دیگه گفته که از کتاب و تبلیغ و رساله شروع میکنه، کتاب ها رو یکی یکی میشموره تا آخریش که کتاب تعویل، کتاب الاجناس و الحیوان، کتاب و تعویل و زاد محمد ابن جعفر ابن بطه علی ذلک، کتاب و طبقات رجال، کتاب الاوائل، کتاب و طب، کتاب و طبیان، کتاب الجمل. اینا رو میگه ابن بطه، اینها را هم اضافه کرده، این زیادی یعنی کتابهای دیگهی غیر از این متن‌ها، نه اینکه در خود این متن‌ها اینجور باشه. بله این بخش، این زاد ابن بطه در عبارت مرحوم شیخ طوسی بوده، این قسمت این قرینه در خود کتاب شیخ طوسی، در عبارت نجاشی این بود که بله در عبارت قرینه در عبارت نجاشی اینه که حاضر به بله این بعد چند تا کتاب رو که اسم برده در عبارت آخریش کتاب نوادره، بعد به عبارت نجاشی آخریش کتاب نوادره، بعد در ادامه نجاشی داره حاضر آزا از فهرست الذی ذکر و محمد ابن جعفر ابن بطه من کتاب المحاسن، این فهرستی است که ابن بطه بر اساس نقل ابن بطه هست، یعنی ابن بطه این کتابا را داره. و ذکر بعض و اصحابنا ان لهو کتبن اخر، بعضی اصحاب ما دیگه کتابای دیگه را هم به او اضافه کردن. و این عبارت نجاشی که میگه زاده بعد ابن بطه اینو هست، این نشون میده که زیادی و نقیصه در متن ابواب از جهت ایراد روایت یا نقل نکردن روایت نیست، این زیادی و نقیصه به حسب نقل فصل ابواب بوده. پس این اشکال از جهت اول اشکال تامی نیست، هم قرینه در عبارت خود مرحوم شیخ طوسیه در زید، هم در کلام نجاشی قرینه است، برای اینکه مقصود از زیادی و نقیصه دست و وزن نیست. پس اگر اون اگر اشکال دوم وارد نباشد، یعنی سند تام باشه، از جهت اشکال اول ما نمیتونیم از نقل صاحب وسائل رفعیت بکنیم.